بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. فرمودن که استاد ببخشید، ابتدای مبحث اصول کافی در تابستان فرمودید با بررسی اصول کافی یک ساختار برای زندگی خواهیم یافت. آیا با بررسی اصول کافی تا پایان اون ساختار اصلی رو خواهیم یافت و چنان چه زمینه‌ای باید من اضافه شود راهنمایی بفرمایید؟ بله، اگر توجه کنید الان تا همین الان اونایی که به صورت مداوم پیگیری کرده باشن و بحثا یادشون نرفته باشه، حالا من آخر کتاب فضل علم سعی میکنم یه جمع‌بندی داشته باشم و یادآوری هم بکنم، اگه خدا کمکم بکنه. آیا پاور خوبی نمیدونم واقعا، انشاءالله توفیق بشه. اونایی که تا الان بودن میبینن که اصولا در واقع دستگاه اصلا نگاهشون به اینکه دین چیست، اساس دین چیست و ما قراره به چی برسیم، مثلا قراره فقط روایت بخونیم یا قراره یک معرفتی برای ما حاصل بشه، معرفت یعنی چی؟ تکلیفشون اصلا با دانشها کلن مشخص شده تا الان که دانش با معرفت متفاوته، معرفت با علم متفاوته. ما قراره بیابیم خدا را در درون خودمان، درسته؟ فرایند این خدایابی و حقیقت یابی چیست؟ عشان اینها تا حالا به صراحت چندین و چند بار گفته شده و جزئیاتی ازش روشن شده. مثلا یعنی بخش مهمی از زندگی ما رو که همین آموزش ها پر کرده بود، از اول زندگیمون 12 سال مدرسه رفتیم، بعد کلی دانشگاه رفتیم، حوزه رفتیم، اینا اکثر ماها همین دوتا بابی که خدمت شما عرض کردم خیلی حقایق رو اینجا برای ما پرده برداری کرد که بخش مهمی از زندگی ما میتونه، یا زندگی فرزندان ما یا زندگی مردم پیرامون ما میتونه با توجه به آنچه که تو این دوتا باب گفتیم، دوتا کتاب یعنی کتاب عقوزه و کتاب فضلن، تحت تأثیر قرار بگیره، که حالا بعد دوباره تو جمع‌بندی عرض خواهم کرد. حالا همطور که جلو بره اینا بهش اضافه میشه انشاءالله. به نظرم حالا فعلا تو همین حدی که اصول کافی به دست شما میده همینو اکتفا کنید، نمیخواد برید سراغ چیزای دیگه، ولی مرور کنید. اگه کسی وقت اضافه داره برای یه بار دیگه صوتا رو از اول گوش بده، روایت ها رو بخونه، برای خودش دستبندی کنه، نکات رو یادداشت کنه، نموداری از مباحث استخراج کنه که کلا این خیلی مهمه. به جای اینکه شما به جای اینکه چند تا دوره دیگه صوت دیگه مثلا کتاب دیگه بخونید، همین رو یک بار دیگه گوش بدید، مطالب رو استخراج کنید، روی کاغذ بنویسید، دستبندی کنید و برای خودتون تثبیت کنید. این در این که نظام فکری بشه برای شما و نظام معرفتی بشه به شدت مؤثره. اگه این کار انجام ندید احتمال زیاد داره که همه این بحثا یادتون بره، فقط یه دورنمای کلی بمونه به خاطر تکرارهای من. اگه این تکرارهای من هم نبود اون دورنمای کلی هم نمیمون. مثلا توصیه میکنم حالا همینجا که عزیزمون پرسیدن و همه عزیزان که حتما باید اینها دوباره با دقت گوش بده. بعید میدونم کسی یک بار اگه تا الان گوش نداده، کار نکرده، با یه بار گوش دادن و تو این کلاس شنیدن در واقع براش همه این نکات تثبیت بشه، نظاممند بشه، تو ذهنش جا، یعنی تو ذهن و قلبش جا باز بکنه. خیلی مگه خیلی نابغه باشه. استاد سلام، اگر بتوانیم هر لحظه با امام زمان علیه السلام صحبت کنیم و توجه داشته باشیم، آیا این مسئله علامت خوبی است؟ بله علامت خوبی است به لطف الهی. آره علامت خوبیه. البته دقت بفرمایید، این توجه وقتی علامت خوبیه که با علم همراه باشه. یعنی من اگه با امام دارم صحبت میکنم حرف امام رو بشناسم، خدای نکرده در درک این که خب بعد میخوام با امام صحبت کردیم، میخوام مثل آنچنان که امام راضی زندگی کنیم دیگه. اگه میخوایم آنچنان که امام راضی زندگی کنیم باید بدانیم چگونه باید در این دنیا زندگی کنیم. راهش اینه که عقل رو ببریم در خونه امام، از امام اخذ کنیم و به آنچه امام گفته عمل کنیم. اینا هم باید پشت بندش بیاد. اگه یه کسی رو دیدیم که اینا پشت بندش نمیاد، احادیث اهل بیت رو نمیشناسه، قرآن رو نمیشناسه، شما رو نمیگم و کلی دارم میگم، و بر این مبنا عمل نمیکنه، اون وقت میگیم اون صحبت کردن با امام زمان خدعه در واقع شیطانه براش، داره گولش میزنه، فقط فرمودید و داره دوچار عجبش میکنه. یعنی صحبت با امام زمان باید حرکت ایجاد کنه در زندگی، خیلی خوبه، باید حرکت در زندگی ایجاد. زندگی باید سمت و سوی امام زمانی بگیره. تلاش کنیم برای اینکه ببینیم اونها گفتن در این عالم چگونه زندگی کنیم و در این راستا واقعا زندگی خودمون رو حرکت بدیم. بعد فرمودن سوال کردن آیا کلینی در جای حکمت اینو دستمندی حدیث رو گفته یا شما درک کرده اید، بیان کنید. در جای تو مقدمه کتاب نکاتی رو بیان کرده، ولی خدمت شما عرض بکنم که نه، اون کسی که کار کرده متوجه میشه که کتاب عقل و جهل بی جهت ابتدا قرار نگرفته. الان من دیگه برای شما هم باز کردم، شما میتونید بفهمید که اولا قبل از هر چیز شما باید بفهمید که اصلا علم و معرفت چیست. عقل مهم، اون هم ابزاری است که حجتی است که در درون شما قرار داده شده برای اینکه حقیقت رو کشف کنید. یادتونه که گفتم بین عقل و ذهن تفاوت بذارید، ماهیت علم رو بشناسید و اینها اون معلومه، اون زیربناهاست که شما اصلا بفهمید که نیازمندید که در خانه امام بروید، علم صحیح رو از امام اخذ کنید، در میدان زندگی آن علم را به کار ببندید، درست شد، تا بتوانید حقیقت عالم را آنچنان که هست بیابید. اینا خب معلومه ابتدایی ترین چیزهایی که آدم باید بدانه، و باید بدانه عقل اصلا به چه معناست، چجوری باید به کارش بست، چجوری معرفت حاصل میشه، چجوری میتونیم کشف واقع کنیم، چطور میتونیم حقیقت عالم رو بشناسیم، سازوکارش چیه. خب معلومه اینا زیربنایی ترین حرفاست دیگه، که کلینی اول همینا رو آورده. خب روز پدر رو بنده هم تبریک میگم، تبریک گفتن تشکر میکنیم، انشالله همگی زیر سایه مولا امیرالمومنین باشیم. فرمودن در بهشت ناراحتی و قصه وجود ندارد، آیا داشتن مراتب اهمیتی دارد؟ مثلا کسانی که در پایین مرتبه هستن هرچند لذت درجات بالا نمیچشن، ولی حسرت و اندوهی هم بابت درجات بالا ندارن، شاید قبطه دارن به نظر، یعنی حسرت و اندوه به معنای دنیا نه، ولی شوق به رسیدن به اون در واقع مرتبه‌ای که نیست، شوق به این که دائم در محضر حسین فاطمه باشن، در محضر امیرالمومنین باشن که نیستن، مثلا هفته یه بار مثلا به محضر امام میرسن، سالی یه بار به محضر امام میرسن، اصلا به محضر امام نمیرسن. این شوق بالاخره یک فضایی است، یعنی اون بهجت افزونتره، این خیلی مهمه. میفهمیم که یک مراتبی هست که اونجا بهجت فوق تصوره و ما هم دوست داشتیم در اون مرتبه از بهجت، در اون مرتبه از سرور، در اون مرتبه از نشاط، در اون مرتبه از ارتباط و خلوت با پروردگار باشیم، که میفهمید در واقع همه به مقام ابوالفضل عباس غبطه میخورن، مثلا یوم القیامه که ببینن همه به اون مرتبه غبطه میخورن، کاش ما تو اون مرتبه بودیم. این هست ظاهرا در بهشت. فرمودن که میتونن تو ساخت پاورپوینت کمک کنن، خدا خیرتون بده، ولی به نظر میرسه که باید خیلی جا خودم وقت بذارم و اصولا تا این وقتی که دارم میذارم مطالب تو ذهنم دستبندی بشه، هی بالا پایینش بکنم، هی عقب جلوش بکنم تا یه چیز خوبی در بیاد. بعد احتمالاً یه چیز در بیارم، بعد برای زیباسازی اگه شد مثلا از عزیزان کمک بگیریم. حالا وقت اولی رو باید خودم بذارم انشالله اگه توفیق باشه. استاد دیشب خدمتتون عرض کردم که جامعه در حال حاضر نسبت به مسئله ولایت فقیه خیلی شبهه و مشکل داره. شما اگر فرصت دارید لطف می‌کنید یه دوره ولایت فقیه برامون بذارید، چون که برای ما که کار فرهنگی می‌کنیم تبیین مسئله برامون لازمه و با آگاهی و علم کافی باید این کار رو انجام بدیم. چشم، حالا مثلا باید مثلا یه گفتم اگه یه چند روزی رو به این مسئله اختصاص بدیم، مثلا وارد بشیم. الان این کتاب فضل علم ما خیلی طولانی شده، و دیگه باید جنبندیش بکنیم دیگه، شاید فردا اینا تمام بشود یا پس فردا وارد جنبندی بشیم. چشم، اینو گوشه ذهنمون قرار میدیم، انشالله یه جایی که جاش باشه بتونیم یه بحثی رو در مورد ولایت فقیه خدمت شما ارائه بکنیم. من تابستون توی بسیج دانش آموزی خدمت عزیزان بودم، اونجا نکاتی رو برای بچه ها، بچه دبیرستانی گفتم که خیلی برشون هم جالب بود، با توجه هم گوش میدادن در تبیین مسئله ولایت فقیه. میشه همونو با عنوان مثلا 2-3 جلسه، 4-5 جلسه، یه هفته خدمت شما ارائه کنم. منطقه باید یه وقتی باشه که یه هفته من در واقع اینجا باز کنم انشالله. خدمت شما عرض کنم که اینم از این. استاد شیطان دست روی نقاط ضعف ما میگذارد، به قول استاد پناهیان خدا هم از نقاط ضعف امتحان میگیرد. پس چه کسی در این میدان دستگیر و کمک کننده است؟ امام دیگه. خود خدا هم دستگیره، خود خدا مربیه. اگه دست رو نقطه ضعف میذاره، نه برای اینه که مچتو بگیره، نه برای اینه که زایت بکنه، که اصلا دستگیریش از اینجا شروع میشه که شما اصولا اول عیبت را ببینی. ببین اولین نقطه ارتقا و رشد اینه که نقاط ضعفت رو ببینی. ببین دقت کنید، آشکارترین و اصلی ترین عیبهای ما همون عیبهاییه که وقتی بهت میگن میگی بله قبول، ولی یعنی ولی چیزی نیست اونجوری که شما میگی نیست. ببین میگی باشه، ولی در مقابل تمام نقاط مثبت من این نکته خاصی نیست. این اصلی ترین عیبای شماست معمولا. روش کلیک کنید که مثلا دیگران پررنگ میگن، همه با هم میگن، با وقت همه با هم یه چیزی میگن یعنی یه چیزی هست دیگه. آره ولی نه، خود آدم که آره ولی نه. اولین گام تربیت اینه که شما قبول کنی که عیب داری و عیب جدیه. این اولین گام تربیت. از خدا که نمیخواد مچگیری کنه، میخواد تربیت بکنه. راحتم بودی. خدا به ما خیر بده. ما اول باید عیب هامون رو ببینیم، بعد بپذیریم، بعد تازه از اینجا بعد درست کردن شروع میشه. خیلی اوقات خیلی از وقتهای ما تلف میشه برای اینکه عیبمون اصلا ببینیم و بپذیریم، اصلا نمیپذیریم. الحمدلله رب العالمین.